ساعت 7 شب در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه دوشنبه 20 اسفند ماه سال 1397، 11 ماه مارس سال 2019 میلادی. همراه ما شده اید، خوش آمدید به این مجله از ایران یا سایر نقاط جهان صدای ما رو میشنوید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم فرهنگ قویمی، سپس از مطالب این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید.
با درود فراوان، رضا خندان همسر نسرین ستوده، حقوقدان زندانی در ایران، روز دوشنبه در صفحه فیسبوک خود نوشت که همسرش در 2 پرونده به 38 سال زندان و 148 ضرب شلاق محکوم شده است. آقای خندان جزئیات بیشتری در مورد این پرونده های باز ارائه نکرد، اما به نوشته خبرگزاری ها در ایران، قاضی محمد مقیسه در حاشیه مراسم تودیع و در معرفه رئیس قوه قضاییه گفت نسرین ستوده به اتهام اجتماع علیه امنیت ملی به 5 سال حبس و به اتهام اهانت به رهبری به 2 سال حبس محکوم شده است. این احکام برای حقوقدان زندانی ایرانی در حالی صادر شد که چند روز پیش امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از نسرین ستوده برای عضویت در شورای مشاورتی برابری جنسیتی گروه 7 دعوت کرده بود. در خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای دیدار و گفتگو با مقام‌های عراقی وارد این کشور شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این نخستین سفر آقای روحانی به عراق است. رئیس جمهوری ایران در سخنانی پیش از آغاز سفر به عراق از روابط اقتصادی و تجاری، گرد و غبار و بحران‌های محیط زیستی، سرمایه‌گذاری یا گردشگری به عنوان مسائل مورد گفتگو بین دو کشور یاد کرد.
زمینه همکاری ها بسیار زیاده. امروز روابط اقتصادی ما حدود 12 میلیارد دلار در سال هست و این روابط رو ما به راحتی در سالهای آینده میتونیم به 20 میلیارد دلار برسونیم.
سفر حسن روحانی 3 روز طول خواهد کشید و او قرار است با رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس پارلمان عراق و همچنین آیت الله علی سیستانی از مراجع تقلید شیعیان دیدار کند. خبرگزاری رویترز میگوید دیدار حسن روحانی از عراق حامل پیامی برای ایالات متحده و متحدان منطقه‌ای آمریکا در مورد حضور و نفوذ جمهوری اسلامی در عراق خواهد بود. درسی که به نوشته رویترز میتواند محل افزایش تنش‌ها بین واشنگتن و تهران باشد. در خبری دیگر، ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در مراسم معرفی خود به عنوان رئیس قوه قضاییه گفت که اجرای عدالت باید به گونه‌ای باشد که به توصیف او هیچ کس در هیچ جایگاهی حق دور زدن قانون را نداشته باشد. وی همچنین با اشاره به اینکه مردم همچنان در مورد اجرای عدالت نگرانند، افزود مطالبه مردم این است که در سطوح مختلف اجرای عدالت را بیش از گذشته ببینند. ابراهیم رئیسی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد که منشور عملکردی قوه قضاییه در دوره جدید حکم رهبر جمهوری اسلامی خواهد بود و کار این قوه در بستر بیانیه گام دوم پیش خواهد رفت. در واقع بیانیه گام دوم انقلاب بیانیه است که به تازگی از سوی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت 40مین سالگرد پیروزی انقلاب 57 منتشر شده و در آن به نارضایتی وی نسبت به کارکرد عدالت در ایران اشاره شده است. ابراهیم رئیسی همچنین با اشاره به وجود فساد در قوه قضاییه گفت
ما با همه همکاران در مقابل اون تعداد معدودی که در دستگاه قضاخانه، این دستگاه تأثیرگذار رو خدای نکرده درش فساد ایجاد کنن، خواهیم ایستاد. ما مصممیم سلامت دستگاه قضایی رو تضمین کنیم انشاءالله.
ابراهیم رئیسی که در پی حکم رهبر جمهوری اسلامی به عنوان رئیس جدید قوه قضاییه منصوب شده، شوی شامل تحریم‌های اتحادیه اروپا است و در سال 67 عضو هیئتی 4 نفره بود که درباره اعدام زندانیان سیاسی تصمیم می‌گرفت. خانم هانا،
سپاسگزارم از فرهنگ قویمی که ما رو در جریان تازه‌ترین اخبار ایران و جهان گذاشت. اخبار بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال کنید، اما تا 8 شب در ایران در این مجله شامگاهی. اظهاراتی متناقض، 38 سال یا 7 سال درباره حکم زندان برای یک وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر صحبت میکنیم.
در حالی که خیلی از این مراحل قانونی طی نشده، در نتیجه با همون اولین جلسه حکم غیابی صادر شده و روز شنبه در زندان به همسرم ابلاغ شده این حکم.
پیشبرد فعالیت قوه قضاییه در راستای بیانیه گام دوم انقلاب از آغاز به کار ابراهیم رئیسی از جوانب مختلف آن خواهیم گفت.
اصولاً یه عده اشخاصی که نه صلاحیت علمی نه صلاحیت اخلاقی برای تصدی مقام قضاره دارن، بین 40 سال گذشته دادگستری رو اشغال کردن.
حسن روحانی در عراق سفری راهبردی و کلیدی ایران در عراق به دنبال چیست؟
که پیامی بود به کشورهای عربی منطقه، چون که تأکید کردن که عراق کشور مهمی است و این علل خصوص برای عربستان سعودی بود، چرا که عراق سعی کرده علل خصوص در دوره.
همراه ما باشید تا 8 شب در ایران در بخش دوم این مجله، هم شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک خواهید بود. همونطور که در خبرها هم شنیدید، رضا خندان همسر نسرین ستوده وکیل زندانی روز دوشنبه اعلام کرد نسرین ستوده در آخرین پروندهش که حکم آن در زندان به او ابلاغ شده به 33 سال زندان و تحمل 148 ضرب شلاق محکوم شده. ابتدا همکارم محمد زرقامی سوالهایی درباره این گفته های رضا خندان از او پرسیده.
خادم من روز شنبه داخل زندان حکم پرونده دومشون بهشون ابلاغ شده. توی اون حکم برای ایشون بابت پرونده دوم 33 سال حبس و 148 ضرب شلاق در نظر گرفتن. این در حالیه که 5 سال هم از پرونده قبلیش داره. غیر از این هر خبر دیگه این برانور منتشر شده باشه کاملا کذبه و اگر این که قاضی پرونده دیگری رو بدون اطلاع همسر بنده تشکیل داده باشند، محاکمه کرده باشند، منظورم پرونده سومیه و حکم صادر کرده باشند، غیابی هم محاکمه کرده باشند و کاراش رو پیش ببرند. در غیر این صورت هیچ پرونده دیگه‌ای ما اطلاع نداریم. از دو تا پرونده یکیش سال 95 5 سال برای ایشون حکم صادر شده که موقع بازداشت بهش اعلام کردن. پرونده دوم از اون موقع در جریان بود که هی اتهامات بیشتری رو اضافه می کردن که نهایتاً به 7 اتهام رسید و دادگاهش هم غیابی برگزار شد بدون حضور وکیل مثل دادگاه قبلی و نهایتاً یک ماه و نیمه پیش ما شنیده بودیم که حکمش صادر شده. چیز جدیدی نیست حکمش، ولی ما خبر نداشتیم که محتوای حکمش چیه. اون چیزی که آقای مقیسه گفته، من اگر نقل قول خبرگزاری ها درست بوده باشه، حرف راجع به توهین به رهبری و اینا هم اشاره کردن، تو هیچ کدوم از این دوتا پرونده هایی که ایشون داشته چنین اتهامی اصلا مطرح نبوده که بخواد حکم بده.
پس یعنی الان اون چیزی که آقای مقیسه دارن میگن، آقای مقیسه روی یک مسئله تاکید میکنن، میگن که این حکم غیابی نبوده و اونطوری که گفتند متهم در دادگاه حضور نداشت، اما خانم ستوده وکیل داشته و بنابراین حکم غیابی نیست، در صورتی که وکیل خانم ستوده میگن که این حکم غیابی بوده و درخواست تجدید نظر کردند.
در پرونده اول و دوم خانم من در مرحله دادگاه، زمانی که به اصطلاح دادگاه تشکیل جلسه میده، نه خودش حضور داشت و نه وکیل داشت هیچ کدوم از این پرونده ها. آقای بهزادی بعد از اینکه خانم من بازداشت شد، در حالی بود که حکمشون صادر شده بود، وکالتش رو به عهده گرفتن. در پرونده دوم از بعد بازداشت تا این لحظه به هیچ عنوان وکیل نداشتن توی این پرونده. هر دوتا پرونده به صورت غیابی بررسی شده، جلسه رسیدگی بدون حضور متهم و وکیل برگزار شده. اما پرونده اول بعد از صدور حکم، 2 سال بعد از صدور حکم، آقای بهزادی اعلام وکالت کردن، ولی بابت این پرونده دوم اصلا ایشون وکیل ندارن.
از سوی دیگه آقای بهزادی گفتن که در حال حاضر منتظرن که رأی غیابی دادگاه به موکل ابلاغ بشه تا ببینن شعبه 28 چه حکمی صادر کرده. یعنی آقای بهزادی هم در حال حاضر در جریان حکم صادر شده نیستن؟
نیستن، برای اینکه وکیلشون نیستن تو این پرونده جدید. اگر بودن بهشون ابلاغ شده بود. به آقای بهزادی پیغام دادن و حکم همسرم رو نه به عنوان وکیلش، به عنوان وکیل تو پرونده قدیمیش اطلاع دادن. تو پرونده‌ای که الان حکم صادر شده اصلا ایشون وکیل ندارن. آقای بهزادی هم به عنوان وکیلش تو پرونده قبلی هر اظهار نظری میکنن راجع به پرونده قبلی هست، ولی این پرونده رو در جریان بودیم که آقای بهزادی هم در جریان بودن که حکم صادر شده، ولی میدونستیم که به آقای بهزادی ابلاغ نخواهد شد چون وکالت پرونده ندارن آقای بهزادی تو پرونده دوم.
پس پرونده دوم الان در دست چه کسی است؟ یعنی آیا وکیلی حضور داره در این پرونده؟
هیچ وکیلی، نه تسخیری نه غیر تسخیری، تو پرونده دوم هیچ وکیلی نداره.
پس دادگاه بر چه مبنایی این حکم رو صادر کرده؟
به صورت غیابی برگزار کرده.
آیا این قانونی رویه است؟
در شرایطی دادگاه میتونه، اون هم باید چند بار ابلاغیه بفرسته، مراحل قانونیش رو طی بکنه، همه این اتفاقات بیفته، نهایتاً اگر متهم حاضر نشود به صورت غیابی برگزار کنه، در حالی که خیلی از این مراحل قانونی طی نشده، در نتیجه با همون اولین جلسه حکم غیابی صادر شده و روز شنبه در زندان به همسرم ابلاغ شده این حکم.
این خبر در روزی منتشر شده که آقای رئیسی به عنوان رئیس جدید قوه قضاییه آغاز به کار کردند. آیا امید دارید که با توجه به اومدن ایشون رویه دادرسی به این دست پرونده ها تغییری درش ایجاد بشه؟
ما اگه به سوابق ایشون نگاه کنیم که خیلی باید اوضاع خرابتر از این حرفا باشه. اگر اینکه بیان و صحبت کنن، راجع به گذشته بحث کنن و مسائلی که در گذشته بود روشن بشه و ما یه مقدار امیدوار باشیم که شاید تحولاتی، تغییراتی صورت بگیره، ولی چیزی که ما در دست داریم سوابق فرده. حرف زدن خب هر کسی میتونه حرفای خوب بزنه، ولی در عمل باید دید که چیکار میخواد بکنه.
صدای رضا خندان، همسر نسرین ستوده، رو میشنیدید که از تهران با رادیو فردا گفتگو میکرد. با توجه به اختلاف نظرهایی که درباره حکم تازه برای نسرین ستوده مطرح شده، رادیو فردا همچنین نظر محمد مقیمی وکیل دادگستری رو جویا شده که زمانی در یکی از پرونده ها وکالت خانم ستوده رو بر عهده داشته. محمد مقیمی در تهران:
در ابتدا من عرض کنم که من در این پرونده وکیل خانم ستوده نیستم و سمتی ندارم، اما بر اساس آن اخباری که همسر ایشون آقای رضا خندان منتشر کردن، ایشون در پرونده اخیرشون به 33 سال حبس و 148 ضربه شلاق محکوم شدن و یه محکومیت غیر قطعی هم داشتن، مربوط میشه به سال 95 که الان در دادگاه تجدید نظر هست، اون هم 5 سال بوده که مجموعاً 38 سال حبس میشه و 148 ضربه شلاق.
این اتهام ها دقیقا چی بوده آقای مقیمی تا اونجایی که شما در جریانش هستید؟
در این پرونده من وکیل ایشون نبودم، اما بنابر اظهارات همسر ایشون 7 اتهام داشتن ایشون: 1 اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، 2 تبلیغ علیه نظام، 3 عضویت مؤثر در گروه کانون مدافعان حقوق بشر لگام و شورای ملی صلح، 4 تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن، 5 ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل بازپرسی و 6 اخلال در نظم و آسایش عمومی، 7 نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی. البته من چون حکم رو نخوندم از مصادیق و جزئیات این حکم مطلع نیستم که بخوام توضیح بدم.
یعنی مشخص هم نیست اون 148 ضرب شلاق دقیقاً متوجه کدوم یک از این اتهامات میشه؟
ببینید، حداقل یکیش میتونه، بخشی از این شلاق میتونه مربوط به اتهام تشویق مردم به فساد و وحشا باشه.
از طرف دیگه عنوان شده که از سوی آقای محمد مقیسه در حاشیه مراسم معارفه رئیس جدید قوه قضاییه آقای رئیسی که خانم ستوده به 7 سال زندان محکوم شدند و ایشون گفتند که یکیش به اتهام اجتماع علیه امنیت ملی به 5 سال و اتهام اهانت به رهبری به 2 سال حبس، این در تناقض با این 38 سالی که آقای خندان گفتند. این 38 سال و این 7 سال تفاوتش رو در چی نشون میده و آیا این یک پرونده جدیده، یک داستان دیگری است؟
ببینید، بنابر آنچه که آقای خندان مطرح کردن، این 7 اتهام طبیعتا باید بیشتر از 7 سال حکم در بر داشته باشه و پرونده جدید هم ایشون نداشتن. پرونده قبلیشون هم که مصادیق مشخصه: اجتماع تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام. من احتمال میدم که اشتباهی شده باشه، چون منطقا این 7 اتهام باید بیشتر از 7 سال، حتی حد اکثرش هم، یه دونه حد اکثر هم در نظر بگیریم، چون تشدید هم میشه. باید بیشتر 7 سال باشه.
همکار شما آقای بهزادی که ایشون هم گویا از وکلای خانم ستوده بودن گفتن که حکمی که صادر شده به صورت غیابی بوده و باید ببینن که شعبه 28 چه حکمی رو صادر کرده، ولی آقای مقیسه گفتن که حکمی که آقای مقیسه بهش اشاره کرده میگه که ایشون به 7 سال زندان محکوم شده غیابی صادر نشده، چرا که متهم در دادگاه اگرچه حضور نداشته اما وکیلش حضور داشته و بنابراین حکم غیابی نیست. شما یکی از وکلای ایشون بودین در یکی از این پرونده ها، آیا وکلا حضور داشتن در زمانی که این احکام صادر شده؟
ببینید، در پرونده اخیر ایشون که با 7 اتهام مواجه بودن، به خواست خود خانم ستوده و در اعتراض به رعایت نشدن اصول دادرسی عادلانه وکیلی معرفی نشد، بنابراین قطعا باید حکم غیر حضوری باشه چون خودشون هم از حضور در دادگاه امتناع کردن.
و از طرف دیگه آیا این میتونه به منزله این باشه که آقای مقیسه 7 سالی رو که دارن عنوان میکنند بنابر اون قانونی که در دهه 90 خورشیدی تصویب شد که تجمیع احکام رو در بر میگرفت اگر اشتباه نکنم، آیا میتونه مبنایی چنین داشته باشه و ایشون اون بالاترین حکم ایشون رو مبنا قرار دادن برای مطرح کردن 7 سال زندان؟
ببینید، شما منظورتون ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوبه سال 92 هست. مطابق این قانون وقتی که از 3 اتهام بیشتر بشه تشدید میشه، تا 1.5 تشدید میشه، اما بیشترینش اعمال میشه، بیشترین مجازات. این 7 اتهام بیشترینش اتهام فساد و تشویق مردم به فساد و فحشا است که 10 ساله و طبیعتاً با این 7 جرم نمیتونه 7 سال باشه، به طور طبیعی باید بیشتر باشه. البته همونطور که گفتم، من چون تو این پرونده وکیل ایشون نیستم، جزئیاتو نمیدونم، باید جزئیات منتشر بشه، اون موقع میتونیم به طور دقیق اظهار نظر بکنیم، ولی احتمال داره که اطلاع رسانی مبنی بر 7 سال اشتباه شده باشه.
و آیا فکر میکنید که این حکم در مورد خانم ستوده اجرا خواهد شد، یعنی 38 سال زندان و 148 ضرب شلاق، یا حکمی هست که به مرحله اجرا برسه؟
ببینید، این حکم غیر قطعیه و قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران هست، بنابراین امکان تغییر این حکم هست و این 33 سال بالاترین اتهام ما باید ببینیم که چقدر مجازات داشته، چون بالاترین اتهام، بالاترین میزان مجازات اجرا میشه، نه کل 33 سال. ولی چون من ندیدم پرونده حکم رو، نمیتونم دقیق بگم، ولی قطعا کل 33 سال نخواهد بود. ضمن اینکه همونطور که عرض کردم، این حکم غیر قطعیه و قابل تجدید نظر خواهی است.
صدای محمد مقیمی، وکیل دادگستری در تهران رو میشنیدید که همکارم محمد زرقامی با او گفتگو میکرد درباره حکم تازه نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، حکمی که موجب شده سازمان عفو بین الملل ساعتی پیش در بیانیه اون رو شوکه کننده بخونه. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، توضیح داده که همسرش از بابت پرونده نخست خود هم 5 سال زندان داشته که در مجموع محکومیت این وکیل زندانی رو به 38 سال زندان و تحمل 148 ضرب شلاق میرسونه. این در حالی است که محمد مقیسه، رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب، گفته نسرین ستوده به اتهام اجتماع علیه امنیت ملی به 5 سال حبس و به اتهام اهانت به رهبری به 2 سال حبس محکوم شده. شما هم اگر نظری دارید درباره این احکام میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید.
در مورد بخشیده شدن حکم شلاق آقای مرتضوی و انتصاب آقای رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه، میخواستم بگم که آقای خامنه‌ای فقط با این کارها میخواد به مردم ایران نشون بده که از عناصر فشار و از عناصری که مردم رو سرکوب میکنن، همینطور از عناصر اعضای کمیته های مرگ سالهای 67 حمایت میکنه و مردم باید بدونن که اینها همش نشانه های ترس آقای خامنه ای از تغییر رژیم هست که به زودی به وجود خواهد اومد.
طرفداری آقای خامنه ای از احمدی نژاد در سال 88 و از آقای رئیسی نشان دهنده حزبی بودن خامنه ای است و طرفدار حزب تندرو و اصولگراست. این که میگن من طرفدار حزبی نیستم این دروغه. از عملکردهای او معلومه که او طرفدار حزب اصولگرای تندروست.
من و امثال منی که توی ارگانهای دولتی هستیم به علاوه مجموعه بسیج و سپاه و نیروهای انتظامی و نظامی، با فشارهایی که از طریق مافوق روی ما هستش، اولا مجبور بودیم رأی بدیم، دوما مجبور بودیم به آقای رئیسی رأی بدیم، چون اون طرز تفکری که رهبری داره سیطره کامل داره بر نیروهای دولتی و کارکنانش. پس اینو در نظر بگیریم، اون آرایی که آقای رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری آوردن، اونها شاید یک پنجمش هم تقریباً به واسطه انتخابی که از ته دل رای دهندگان هستش نیست.
آقای رئیسی ظرف 2 ساعت آیت الله شد. تمام سایت‌ها و خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی ایران که از هر کس نقل قول می‌کنند، فراغ از اینکه اون کسی که صحبت کرده سمت آیت الله به ایشان داده یا حجت الاسلام یا آقای رئیسی، اما در خبر آمده که آیت الله رئیسی. اینم از شگفتی‌های جمهوری اسلامی ایران است.
نماینده خامنه‌ای گفته بود که دانشجویان مقیم خارج برای جلوگیری از سرخوردگی بهتره به کشور باز نگردن. پرسش من از نماینده رهبر اینه: برای جلوگیری از سرخوردگی 80 میلیون ایرانی چی کار باید بکنیم؟ آیا 80 میلیون ایرانی رو از کشور خارج کنیم یا 7-8 هزار نماینده رهبری و خود رهبری رو از کشور خارج کنیم؟ کاش که رهبر یه مدال ذوالفقار هم به شما میداد آقای نماینده واسه اظهار نظرات شجاعانتون.
به نظر من امکان داره بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا حتی جنگ هم رخ بده، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی ایران الان داره نفتی که میفروشه به اون کشورها، پول خود همون کشورها رو میخواد بگیره و یعنی از این طریق تحریما رو دور بزنه، و آمریکا هم من فکر نمی‌کنم طاقت یه همچین کاری داشته باشه، چون که از این طریقی که این کاری که جمهوری اسلامی میکنه در حقیقت دلار به چالش میکشه، و همون جریانی که آقای قذافی داشتن که گفتن که زمانی که تحریم بودن گفتش که ما نفت میدیم طلا میگیریم، و همون عاقبتیه که دیدید داشت. الان هم امکان داره که الان آقای خامنه ای هم همون سرنوشت داشته باشه، به نظر من البته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
19:23 در ایران هست و شما همچنان همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. دعوت میکنم همچنان با ما بمانید. ابراهیم رئیسی، رئیس جدید قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در مراسم معارفه خود گفت که منشور عملکردی قوه قضاییه در دوره جدید حکم رهبر جمهوری اسلامی خواهد بود و کار این قوه در بستر بیانیه گام دوم پیش خواهد رفت. بیانیه که رهبر جمهوری اسلامی در 40 سال انقلاب اسلامی برای تداوم آنچه او استمرار راه انقلاب نامیده بود منتشر کرد. محمد زرقامی درباره آنچه که ابراهیم رئیسی تحول قضایی با نگاه به بیانیه گام دوم خوانده، با گیتی پورفاضل وکیل دادگستری در تهران و عبدالکریم لاهیجی رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر در پاریس گفتگو کرده است.
40 ساله هر 10 سال یک نفر آمده و ریاست قوه قضاییه رو به عهده گرفته و خواستن که عدالت رو اجرا بکنن، بنابراین هر کدوم مشخصه که ناموفق بودن در اجرای عدالت. دلیلش هم این هستش که قاضی در قوانین ما بعد از انقلاب حتما باید مجتهد باشه و مجتهد جامع شرایط باشه، ولی به نظر ما، یعنی مردم و منم که از احاد مردم هستم، قوه قضاییه رو باید یک حقوقدان اداره بکنه نه یک فقیه، برای اینکه این حقوقدان هستش که میدونه که قانون چجور باید در جامعه اجرا بشه. چه کار بکنن، چه جور برنامه ریزی بکنن که قانون به نحو درست اجرا بشه و عدالت رو برقرار بکنه، مشکلات مردم رو حل بکنه و هر روز بر مشکلات مردم افسوده نشه.
خانم پورفضل، همین مسئله که الان شما اشاره کردی، بعضی از همکاران شما اعتقاد دارن که آقای رئیسی این شرایط رو داره، یعنی ایشون به مسائل حقوقی آگاه هستند و میتونن این وظیفه رو به عهده بگیرن.
آینده نشان خواهد داد. من که چشمم آب نمیخوره. برای این که به طور کلی سیستمی که حاکمیت برقرار کرده الان در جامعه ما ناتوان هست از این که بتونه اجرای عدالت بکنه و تا کنون هم 40 سال گذشته و نکرده. یعنی 40 سال یک آمار خیلی خوبی میتونه به دست مردم بده از قوه قضاییه. چطوره که هر سال به تعداد پرونده ها افزوده میشه برای اینکه مشکلات مردم روز افزونه، برای اینکه قانونی که بعد از انقلاب، قوانینی که تصویب شدن، نتونسته مشکلات مردم را حل بکنه. ما حقوقدان ها معتقد هستیم که هر قانونی که تصویب میشه باید با توجه به نیاز جامعه و اون مشکلاتی که مردم دارن در روابط بین هم اونها رو حل بکنه، ولی تا کنون ما ندیدیم که قوه قضاییه بتونه از عهده چنین کار سترگی بر بیاد.
اجازه بدید پس از آقای لاهیجی این سوال رو بپرسم که آقای لاهیجی، آقای رئیسی همونطوری که گفته شده و تاکید شده توسط بسیاری از کسانی که در کارهای حقوقی هستند، وکلای دادگستری در ایران، ایشون به هر حال در قوه قضاییه ایران سابقه ای داره و ردپایی از خودش به جا گذاشته و همین رو بعضی ها دلیل بر این میدونن که شاید آقای رئیسی بتونه تحولی رو ایجاد کنه در نظام قضایی ایران. شما با توجه به سابقه ایشون تا چه اندازه فکر می‌کنید آقای رئیسی واقعا اون چیزی رو که الان دارن صحبت می‌کنن، در مراسم معارفه‌شون هم گفتن، این توان درشون هست که این تحول رو و اون چیزی که رهبر جمهوری اسلامی ایران ازشون خواسته تحت عنوان گام دوم به اون هدف برسن؟
باید بگم که آقای رئیسی که چهره شناخته شده است در دادگستری جمهوری اسلامی، همیشه نفر دوم بوده، چه در مقام معاون اول قوه قضاییه، چه در مقام دادستان کل و دادستان تهران، و اصولا کورس‌های کلیدی در جمهوری اسلامی همیشه دست چند نفر بوده و هر دوره یک کسی در حال نقش اساسی یا نقش کم و بیش اساسی رو داشته و از جمله ابراهیم رئیسی. ولی باید بگم که اصولا مشکل دادگستری جمهوری اسلامی این است که نخست یک نهاد مستقل نیست، قوه قضاییه مستقل نیست، برای اینکه رئیسش رو رهبر جمهوری اسلامی انتخاب میکنه یا تعیین میکنه. دوم اینکه همجوری که همکارم گفتن، اصولا یه عده اشخاصی که نه صلاحیت علمی نه صلاحیت اخلاقی برای تصدی مقام قضا رو دارن، به 40 سال گذشته دادگستری رو اشغال کردن و تنها هدفشون هم این بوده که دادگستری رو تبدیل بکنن به یک نهادی که تنها و تنها باید سیاست های رهبری رو اجرا بکنه و در رأس اونها سرکوب هر گونه مخالفت با سیاست ها، حالا در گذشته سیاست های ایدئولوژیک و اسلامی و سیاسی بوده، الان سیاست های اقتصادی، سیاست های فرهنگی، حتی در حوزه محیط زیست. شما می‌بینید که در زندان های جمهوری اسلامی چه گروه های اجتماعی حضور دارن. از همکار من خانم نسرین ستوده که آرش رسید به 38 سال حبس محکوم شده. شما می‌بینید در کشور دیگه در دنیا شما سراغ دارید که یک وکیل دادگستری رو تنها و تنها به خاطر دفاع از زندانیان عقیدتی سیاسی به 38 سال زندان و به شلاق محکوم میکنن. چرا؟ برای اینکه نسرین ستوده و نسرین ستوده ها کسانی هستن که فقط و فقط هم خودشون و زندگی حرفه‌ای خودشون رو در خدمت دفاع از مظلومان گذاشتن. من به این جرم هست که با یک همچین جزایی پاداش داده میشن. دیدید که رئیس جدید قوه قضاییه میگه ایشون نمیخواد قانون رو اجرا بکنه، ایشون میخواهد اوامر یا سیاستهایی رو که رهبر جمهوری اسلامی به او دیکته کرده اجرا بکنه. اشاره بکنم همین دادگاه به اصطلاح
بر ضد مفاسد اقتصادی. این دادگاه برخلاف قوانین جمهوری اسلامی است، به خاطر اینکه همین قوانین قلاز و شداد دادگاه انقلاب رو هم به دستور رهبر گفتند که یک دادگاه ویژه تشکیل بدن برخلاف این قوانین، و در این دادگاه ها احکام صادره قطعی است مگر در مورد اعدام. خب بنابراین این هم باز مخالف همین قوانین قلاز و شدادی است که در جمهوری اسلامی به عنوان اهرم فشار دادگستری جمهوری اسلامی دارند. بنابراین رئیس قوه قضایی فقط و فقط مأمور اجرای اوامر ملوکانه رهبر جمهوری اسلامی.
خب اجازه بدید آقای لایجی از خانم پورفاضل بپرسم. خانم پورفاضل، یکی از مسائلی که اشاره کردن آقای لایجی مسئله دادگاه هاست، مسئله دادرسی هاست، و مسئله ای که آقای رئیسی هم بهش تاکید میکنه، میگه که تاکید ما بر روی مسئله حقوق بشر، ولی میگه ما در مقابل آنچه که مدعیان حقوق بشر در عالم بیان میکنند معترضیم. تا چه اندازه این وضعیتی رو که آقای لایجی تصویری که ارائه دادن با صحبت‌های آقای رئیسی میشه در کنار هم گذاشت، و چه تحلیلی میشه از این صحبت‌ها و از این دو تصویر متفاوت ارائه داد؟
من معتقد هستم که وقتی یک حاکمیتی متوجه میشه که برنامه‌هاش آنچنان که باید پیش نرفته و پاسخ نداده، باید تغییر بده برنامه‌شو، باید متوجه بشه، هوشیارانه باید عمل بکنن. متاسفانه حاکمیت ما مثل که این هوشیاری رو نداره که وقتی متوجه میشه یه برنامه با شکست میشه و 40 سال همینطور مداوم دارن اشتباهاتشون رو تکرار میکنن، اینها رو باید تغییر بدن. اگر که میخوان واقعا استفاده بهینه از قوانینی که تصویب شده و میخوان اجرا بکنن ببرن، باید برنامه هاشون رو تغییر بدن، باید قوانین رو اصلاح بکنن. وقتی که میبینن یک قانونی جوابگو نیست و مشکلات مردم رو نمیتونه حل بکنه، اینا رو باید بنشینن عوض کنن. منتها چه کسانی میتونن این کارو بکنن؟ باید یک گروهی از جامعه شناسان، جوان شناسان، مردم، حقوق دانان.
متاسفانه ارتباط ما با تهران قطع شد با خانم پورفاضل. آقای لایجی با شما ادامه میدیم. صحبت‌های آقای رئیسی رو در حوزه حقوق بشر شما چگونه نگاه می‌کنید؟
آقای رئیسی خب گذشتش معلومه. آقای رئیسی که مخالف سرکوب جمهوری اسلامی است، بیش از نیست که آقای رئیسی در سن 20 سالگی اول منصوب میشه به عنوان دادستان کرج و دادستان همدان، و بعد هم به عنوان معاون دادستان انقلاب تهران علی رازینی، که خب هم می‌دونید که از مهره‌های بزرگ سرکوب دادگاه‌های انقلاب در چند دهه گذشته بوده، در ارتباط با برخورد با گروه سیاسی. این صحبت مال دهه 1360 و می‌دونیم که در اواخر همون دهه هم با حکم آقای خمینی جزء گروه مرد دیگه، یعنی گروهی که بیش از 4000 زندانی سیاسی رو که محکومیت‌های حبس داشتن، اینها رو متأسفانه به جلوی جوخه‌های مرگ یا طناب دار می‌سپارن، و کار به جایی میرسه که آقای منتظری که قائم مقام رهبر هست خب اعتراض میکنه نسبت به این تصفیه زندان ها، و خب از مقام خودش هم عرض میشه. من نمیخوام اینجا تاریخ بگویم، میخوام بگم که آقای رئیسی با یه همچین گذشته ای و با یک همچین بیلانی، حالا به عنوان بزرگترین مسئول قوه قضاییه تعیین شده. خب اینها چی میتونن بگن؟ اینها میتونن بگن که ما برخلاف اصول جهان شمول حقوق بشر مردم رو بازداشت میکنیم، به زندان میاندازیم، اعدام میکنیم. خب اگر این رو بگن که در جامعه بین المللی قطعنامه هایی که هر ساله چه از شورای حقوق بشر چه از مجمع سازمان ملل صادر میشه دارن به تکرار این رو میگویند و متاسفانه تأثیری هم نمیگذاره. اینا میگن ما حقوق بشر خودمون رو داریم. حقوق بشر خودمون یعنی چی؟ یعنی اعدام، یعنی دار دادن در کوچه و خیابان، اعدام حتی اطفال، یعنی نوجوانان زیر 18 ساله، و و و تمام این دینانی که به عرض کردم طی 4 دهه گذشته از خودشون باقی گذاشتن. بنابراین به عنوانی که ما یک روایت دیگه ای از حقوق بشر داریم، این نظام خشن سرکوب رو بر جامعه ایران مستولی کرد.
میز گردی بود میشنیدید با حضور عبدالکریم لاهیجی حقوقدان ساکن پاریس و گیتی پورفاضل حقوقدان ساکن تهران درباره آغاز به کار ریاست جدید قوه قضاییه جمهوری اسلامی ابراهیم رئیسی. در این باره در این مجله شامگاهی بیشتر صحبت خواهیم کرد. همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر سرخط تازه ترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. باز میگردیم و این مجله را ادامه میدیم. نسرین ستوده حقوقدان زندانی در ایران به 38 سال زندان و 148 ضرب شلاق محکوم شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای دیدار و گفتگو با مقام‌های عراقی به این کشور رفت. ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در مراسم معارفه خود به عنوان رئیس قوه قضاییه گفت که اجرای عدالت باید به گونه‌ای باشد که به توصیف او هیچ کس در هیچ جایگاهی حق دور زدن قانون را نداشته باشد. قاضی پرونده فساد در پتروشیمی میگوید مرجان شیخ الاسلامی پیش از ارجاع پرونده به دادگاه از ایران خارج شده بود. سازمان عفو بین الملل از احتمال صدور حکم اعدام برای فعالان محیط زیست زندانی در ایران ابراز نگرانی کرد. غلامعلی صادقی دادستان مشهد روز دوشنبه با اعلام اینکه حکم پرونده شهروند آمریکایی بازداشت شده صادر شده افزود از جزئیات حکم اطلاعی ندارد. عضو دفتر نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی از اجبار محکومان به زندان برای رونویسی از کتاب او انتقاد کرد. شورای اقتصاد روز دوشنبه و در آخرین نشست خود در سال 97 با خرید 20 فروند هواپیمای ATR، 3 فروند ایرباس جدید و 5 فروند هواپیمای ایرباس دست دوم موافقت کرد. و مشاور امنیت ملی کاخ سفید میگوید رئیس جمهوری ایالات متحده با برگزاری نشست سوم با رهبر کره شمالی مخالفتی ندارد، اما برگزاری چنین دیداری زمان میبرد. 19:36 در ایران هست و همچنان همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ابراهیم رئیسی رئیس جدید قوه قضاییه ایران که از روز دوشنبه کار خود را در این سمت آغاز کرده، از سال 1373 تا 1383 عهده‌دار ریاست سازمان بازرسی کل کشور بود. موافقان او معتقدند که او در این سمت توانست به این سازمان هویت ببخشد. آنها از پرونده‌هایی چون پرونده فاضل خداداد و غلامحسین کرباسچی تا صندوق فرهنگیان رو از جمله فعالیت‌های او در عرصه آنچه آنها فساد ستیزی آقای رئیسی می‌نامند عنوان می‌کنند. همکارم محمد زرقامی درباره کارنامه مبارزه با فساد آقای رئیسی در این سازمان با فراز فیروزی مندمی، بازرس سابق سازمان بازرسی کل کشور که اکنون به عنوان پژوهشگر دوره دکترای حقوق در دانشگاه هامبورگ مشغول است، گفتگو کرده. فراز فیروزی مندمی:
متاسفانه تا حدود زیادی چنین مسائلی منطبق با واقعیت نمیتونه باشه. جناب آقای رئیسی در تصدی 10 سالشون بر سازمان بازرسی کل کشور همواره بر جنبه امنیتی این سازمان تأکید بیشتری داشته تا جنبه قضایی و شبه قضایی این سازمان. جناب رئیسی بعد از قتل عام دوره 67 و با حکم آقای یزدی ریاست سابق قوه قضاییه وارد سازمان بازرسی کل کشور شدند. ایشون با رزومه‌ای پر از مرگ و دادرسی که هیچگاه وجود نداشته وارد یک نهاد شبه قضایی داشتند که تا حدود زیادی باید دفاع از حقوق شهروندان اون کشور رو بر عهده داشته باشه. اگر من اجازه داشته باشم به تفکیک میخوام مهمترین فعالیت‌های ایشون رو در سازمان بازرسی کل کشور توضیح بدم.
خیلی خوبه اگر به این مسئله بپردازید و اینکه ایشون تا چه اندازه واقعا موفق بودن در اون چیزی که به هر حال وظیفه یکی از وظایف اصلی این سازمانه و اون هم جلوگیری از وقوع جرمه.
در این خصوص نظر شخصی بنده مستند به واقعیتیه که باش روبرو بودم. آقای رئیسی در سازمان بازرسی کل کشور رزومه چندان موفقی در مبارزه با فساد نداشتند. این مواردی رو که شما عرض کردین بیشتر جنبه‌های سیاسی بود که در سطوح بالای مملکتی قصد برخورد با اشخاصی که از قبل شناسایی شده بودند و اشراف موضوعات وجود داشت انجام شد، ولی در خصوص اینکه سازمان بازرسی کل کشوری که زیر نظر رئیسی از اعضای هیئت مرگ بخواد با فساد مبارزه کنه، چنین چیزی منطبق با واقعیت هیچگاه نبوده. ایشون بعد از ورود سازمان بازرسی کل کشور یک بدنه امنیتی رو از دادستانی تهران وارد سازمان بازرسی کل کشور کردند و این اشخاصی که وارد سازمان شدن بدون هیچ گونه پیشینه نظارتی وارد این سازمان تازه تأسیس شدند. اگر بخوام بر ماهیت حقوقی این سازمان توضیح مختصری بدم، بیشتر در دهه اخیر سازمان بازرسی کل کشور اصرار بر این داشته که به عنوان یک نهاد آمدوزمانی شناخته بشه، که باز هم میتونم بگم این منطبق با واقعیت نیست، چرا که نهاد آمدوزمن که ریشه در حقوق اسکاندیناوی، کشورهای اسکاندیناوی و حقوق اتحادیه اروپا داره، جزئی از قواعد لاینفک و مأموریتش دفاع و صیانت از حقوق بنیادین بشره، که سازمان بازرسی کل کشور هیچگاه این کار را انجام نداده. در قضیه مبارزه با فساد هم، چون فساد به طور حقوقی و قانونی در نظام کنونی کشور تعریف نشده و ابهامات خیلی زیادی در این خصوص وجود داره، همیشه استنباط شخصی اشخاص نظیر آقای رئیسی از فساد بوده که سازنده و شاکله بازرسی های بازرسی کل کشور
یعنی
بوده.
هیچ اسلوبی وجود نداشته به گفته شما؟
خیر، هیچ اسلوب حقوقی و قانونی بر اساس قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و آیین نامه اجرای اون که مصوب ریاست قوه قضاییه هست، هیچ اسلوب مشخصی وجود نداره و تا حدود زیادی میتونم بگم که شخصیت سازمان بازرسی کل کشور تابعی از شخصیت ریاست این سازمان هست که
یعنی الان با رفتن ایشون آدم دیگری که بیاد، شخصیت اون آدم منتقل میشه به سازمان بازرسی کل کشور، نه اصول و قواعد و قوانین. خب یک سوالی، پس این چیزی که گفته میشه که موافقان آقای رئیسی میگن که ایشون تونسته با تلاش‌های زیاد فرهنگی، فکری و فیزیکی به گفته موافقانش سازمان بازرسی رو به جایگاه خودش برسونه، در چه رسته ای قرار میگیره؟ آیا اونها سرتاپا دارن، یعنی مسئله ای رو مطرح میکنن که صحت نداره اونطوری که شما البته میگید؟
نمیشه گفت. به طور کلی انکار کرد که پرونده های فساد کلان مالی که وجود داشت به محاکم ارجاع شد، اما این درصد خیلی کمی از حوزه صلاحیت آقای رئیسی در این سازمان بود. آقای رئیسی بیشترین وظیفه خود رو امنیتی کردن این سازمان میدونست و به نظر بنده بدترین کاری که رئیسی در بازرسی کل کشور انجام داد یک موافقتنامه‌ای بود که ایشون نوشت و به تنفیذ رهبر ایران رسوند در خصوص خروج صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور از نهادهای امنیتی و مثل نظیر وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، که بر اساس این موافقتنامه که به تنفیذ رهبر در سالهای بعد رسید، سازمان بازرسی کل کشور از ورود و بازرسی این چنین نهادهای امنیتی بر حذر داشته شد و این بعد از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تبدیل به قانون شد. یعنی دیوان نظر داد که تنفیذ مقام رهبری در جمهوری اسلامی در حکم قانون میتونه باشه و این دقیقا مصادف بود با ایام اصلاحات و اینکه کمیته تحقیق و تفحص مجلس ششم میخواست بازرسی از بازداشتگاه‌های امنیتی با همکاری سازمان بازرسی کل کشور داشته باشه.
صدای فرازه فیروزی مندومی رو در هامبورگ میشنیدید. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه برای دیدار گفتگو با مقام‌های عراقی به این کشور سفر کرد. این نخستین سفر آقای روحانی به عراق است و سه روز به طول خواهد انجامید. بشنوید بیشتر از رضا ولی‌زاده.
حسن روحانی برای نخستین بار در دوران ریاست جمهوری از شانه به شانه برهم صالح رئیس جمهوری عراق در کاخ السلام در بغداد از ارتش عراق سان دید و هر دو در مقابل دوربین خبرنگاران از محور مذاکرات و روابط دو کشور گفتند. آقای روحانی در مورد هدف از سفر به عراق بیشتر بر انگیزه های اقتصادی و تجاری تاکید کرد و کمتر از سیاست گفت. او گفت روابط اقتصادی ایران با عراق سالانه حدود 12 میلیارد دلار است و می تواند به راحتی در سالهای آینده به 20 میلیارد دلار افزایش یابد. برخی از محورهای عمده این مذاکرات عبارتند از توسعه راه‌های ارتباطی و گمرکی، احداث شهرک‌های صنعتی مرزی، لایروبی اروندرود برای عبور و پهلوگیری کشتی‌های بزرگ، بازسازی مناطق آسیب دیده عراق، به صفر رساندن اختلاف نظرها در میادین مشترک نفت، تعیین مرزهای بین دو کشور، منابع آب، مسائل محیط زیستی، تأسیس بانک عراقی ایرانی مشترک و همچنین لغو روادید بین دو کشور. علاوه بر این موارد، افزایش تعداد کنسولگری های ایران در برخی شهرهای عراق نیز در دستور کار قرار گرفته است. به نظر می رسد با بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران، در پی خروج آمریکا از برجام، عراق برای تهران به یکی از کشورهای کلیدی در جریان مبادلات مالی و تجاری تبدیل شده است. مقام های ایران گفته بودند در تلاش هستند در مبادلات با عراق از پول این کشور به جای دلار استفاده کنند. پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در دانشگاه اربیل در کردستان عراق، تلاش برای دور زدن تحریم ها و برخی نگرانی های منطقه ای را دلیل اصلی سفر حسن روحانی به عراق می داند.
فعالیت های جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم ها و شکستن مجازات های آمریکا و همچنین فشارهایی که آمریکا بر کشورهای مختلف و قطع امید حداقل تا این مقطع قطع امید جمهوری اسلامی از شهرهای اروپایی و سازگار این استکس، و فراموش هم نکنیم که در صحبتهای آقای روحانی بسیار مهم و ظریفی بود که میشه اهداف این سفر رو از اون استنتاج کرد، که مهمترین اون این هست که پیامی بود به کشورهای عربی منطقه، چون که تأکید کردن که عراق کشور مهمی است و این علل خصوص برای عربستان سعودی بود، چرا که عراق سعی کرده علل خصوص در دوره اواخر کابینه آقای عبادی و همچنین کابینه آقای عادل عبدالمهدی که روابط خودش با عربستان سعودی گسترش بده، و از این طریق آقای روحانی سعی کرد این پیام رو برسونه که این اتحاد و هماهنگی و همکاری علیه هیچ کشوری نیست.
خبرگزاری رویترز میگوید دیدار آقای روحانی از عراق حامل پیامی برای آمریکا و متحدان منطقه ای آمریکا در مورد حضور و نفوذ جمهوری اسلامی در عراق خواهد بود، عرصه‌ای که میتواند محل افزایش تنش‌ها بین واشنگتن و تهران باشد. حسن روحانی اما در کاخ السلام بغداد در پیامی غیر مستقیم به آمریکا و متحدانش در خاورمیانه گفت:
ما می‌خواهیم با عراق دو کشور بسیار نزدیک و متحد باشیم، نه اون که متحد باشیم علیه دیگری، بلکه متحد باشیم تا دیگر کشورهای منطقه را هم در جمع خودمون جذب کنیم. برای ما ثبات عراق، امنیت عراق، دموکراسی در عراق بسیار اهمیت داره و میدونیم عراق امن و با ثبات موجب امنیت و ثبات در کل منطقه خواهد شد.
حضور ایران در عراق به پیش از خروج دونالد ترامپ از برجام باز می‌گردد و نیروهای هشت و شبی که مورد حمایت تهران هستند، طی سال‌های گذشته نقش عمده‌ای در نبردها علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی داشتند. البته این نیروها اکنون وارد صحنه سیاسی عراق نیز شدند. برخی از این شبه نظامیان با اتهام‌هایی مانند نقض حقوق بشر و اقداماتی که مصداق جنایت جنگی علیه شهروندان غیر نظامی است روبرو هستند. مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده ایران را به تلاش برای کاستن آزادی در عراق و ایجاد بی‌ثباتی در آن کشور متهم کرده است. اکنون با توجه به فشارهای آمریکا و متحدانش در خاورمیانه به ویژه عربستان، آیا سفر حسن روحانی میتواند جمهوری اسلامی را به اهدافش از نزدیک شدن به عراق برساند؟ پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در کردستان عراق:
بعد تردید دارم به چند دلیل. اول از اینکه عراق یک کشوری است بعد از 2003 که در اون قدرت در دست رئیس جمهور نیست و حتی در کابینه آقای عادل عبدالمهدی هم نیست، و جریانات مختلف حتی در بین مخالف نفوذ و هژمونی ایران در عراق هستند. از طرفی ما کوردها رو داریم، هرچند بر دو دسته موافقان و مخالفان این موضوع تقسیم شدن، و از طرفی سنی ها رو هم داریم که بیشتر اونها، اگر همه اونها رو هم شامل نشه، مخالف اون هستند و کشورهای عربی بر اونها نفوذ دارن، و از طرفی مهمتر هم فشار همسایگان عراق علی خصوص عربستان سعودی، و در این بین فشارهای آمریکا هم میتونه تلاش‌های ایران رو مجر به این بکنه که موفق نباشه، اما میتونه در مقطعی و همچنین محدود از اون، اما انتظاراتی رو که ایران از اون چشم داره مدنظر فکر نمی‌کنم که این انتظارات برآورده بشه.
حسن روحانی در سفر به عراق علاوه بر همتای خودش با عادل عبدالمهدی نخست وزیر، محمد الحلبوسی رئیس پارلمان و آیت الله علی سیستانی مرجع تقلید شیعیان عراق دیدار خواهد کرد. این نخستین بار است که یک رئیس جمهوری از ایران با آیت الله سیستانی دیدار می‌کند. پیش از حسن روحانی آخرین سفر یک رئیس جمهوری ایران به عراق به سال 1386 و سفر محمود احمدی نژاد به این کشور باز می‌گردد.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
19:49 سپاسگزاریم که تا این لحظه با این مجله شامگاهی همراه بودید. دعوت میکنم همچنان با ما بمانید، در ادامه شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک خواهید بود.
نمای دور نمای نزدیک.
به رغم باوری که در میان عامه مردم رایج است، فلسفه همواره شامل مباحث بسیار پیچیده و انتزاعی با زبانی مغلق و پرطمطراق و غیر قابل فهم نیست. فیلسوفان بزرگ و تأثیرگذاری هم در جهان بوده و هستند که در گذشته و حال سعیشان آوردن حاصل اندیشه‌های فلسفی به زندگی روزمره بوده با هدف اخلاقی تر کردن جهان. یکی از آنها آرتور شوپنهاور، اندیشمند نامدار قرن 18 آلمان است که بسیاری از نامداران فلسفه اروپایی از جمله نیچه متأثر از او بودند. علی عبداللهی، مترجم پرکار آثار آلمانی به فارسی، در حال بازگردانی مجموعه دهگانه ای از شوپنهاور است که هنر رفتار با زنان، هنر رنجاندن، هنر خوشبختی و دفتر چهارم هنر خودشناسی را نشر مرکز در تهران منتشر کرد. باقی این آثار هم تا سال آینده به تدریج منتشر خواهند شد. به همین مناسبت از علی عبداللهی دعوت کردم به برنامه مرور کتاب این هفته برای نگاهی نزدیکتر به این مجموعه آثار. مضافاً اینکه نسخه کاملتر این گفتگو را در وبسایت رادیو فردا میتونید بشنوید. من مرتضی قاسم‌فر هستم. خوش آمدید به نمای دور نمای نزدیک. خیلی خوش آمدی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. این مجموعه کار آرتور شوپنهاور که شروع کردی به کار کردن که 3 جلدش منتشر شده، در خبرها هم آمده که بیش از این هاست و حدود 10 کار خواهد بود.
این مجموعه الان 3 قبلا در اومده، یکیش این هفته در اومده و 5 هم در آینده در خواهد اومد. اینها در واقع رساله های کوتاه آرت شوپنهاور هستند که به موضوعات خاصی میپردازند. بعضی از این رساله ها تماما کامل شده بوده در زمان حیات شوپنهاور، ولی بعد از مرگش کسای دیگه منتشر کردند. ولی بعضی هم در دست نوشته هاش و نامه هاش و اسنادی که ازش به جا مونده طرح این کتابا رو پیدا کردند و به صورت پراکنده از یادداشتاش اینا رو جمع کردند. و مهمترین نکته که در اینجا وجود داره این که هم یک تصور چشم انداز موضوعی از شوپنهاور ما پیدا میکنیم، همین که فرانکو ولپی مقدمه های بسیار راهگشایی در هر موضوعی نوشته که در مورد اون موضوع هم ما در تاریخ فلسفه آشنا میشیم، هم در رابطه شوپنهاور با اون موضوع و پیشینه موضوع، و از این جهت کتاب های خیلی خوندنی هست.
این کتاب ها کتاب های مسئله محوری هم هستند، یعنی با در نظر گرفتن یک موضوع مشخص آرا و نظریات شوپنهاور رو در این کتاب ها میشه دید. اینها رو ظاهرا از دل آثار شوپنهاور استخراج کردن در نسخه اصلی. مخاطب این آثار چه کسانی هستند؟
این مجموعه کتاب‌های کوچکی هستند که از 80 تا 120 صفحه در نوسان هستند حجمش، و بعضی از اینها طرح‌های کتاب‌هایی بوده که شوپنهاور ناتمام گذاشته و قصد داشته که در موضوعات مختلف بهش بپردازه. بعضی هم کامل بوده تو یادداشتش، و بعضی هم مؤلفای این مجموعه اومدن به سیاق مجموعه قبل اینا رو تهیه کردن. و 3 مخاطب داره. یکی کسایی که تخصصی به دنبال موضوعات خاص، مثلا میخوان ببینن شوپنهاور در مورد زنان ایران چی گفته، در مورد مثلا مرگ چی گفته، در مورد پیر شدن چی گفته، در مورد احترام چی گفته، در مورد همدردی. کار اونا راحت میکنه که نیاز نیست که بگردن در کل آثارش و اون فرازها رو پیدا کنن. یه بخشیش هم به علاقمندان فلسفه یه سری مخاطبان هستن که کسایی که فلسفه رو به طور عموم دوست دارن و نمیتونن کتابهای مثلا به فرض کتاب جهان همچون اراده و تصور که 1300-1400 صفحه است اونو مثلا از اول تا آخر بخونن که با شوپنهاور آشنا بشن، بلکه میخوان با رساله های کوتاه‌تر مقدمه ورود به آثار شوپنهاور و فلسفه دوران اونو اطلاع پیدا کنن. و مخاطبان سوم کسایی هستن که هیچ گونه مطالعه در فلسفه ندارن، ولی چون به زبان ساده تری شوپنهاور به نسبت فیلسوفان دوره خودش مثل کانت و هگل مینوشته، امکان ارتباط اینجور خواننده ها با این آثار خیلی بیشتره به نسبت مثلا کانت یا هگل.
این مجموعه چقدر مخاطبش رو دعوت به تفکر میکنه؟ یعنی خواننده در پایان در چه نقطه‌ای از خوندن یه اثر فلسفی فراغت پیدا کرده یا دستورالعمل‌هایی برای مثلا چطور زیستن رو باش مواجه بوده یا چیزی بین اینها؟ مشخصا دعوت به چی میکنه این مجموعه آثار؟
در این رساله ها شوپنهاور چون از دوران جوانی، چون خودش مشکلات زیادی در زندگیش داشته از نظر شخصی و که معروف هستن مشکلاتی که داشته و بدبین بوده، در این حال برای اینکه خودش با موضوعات عینی فلسفه درگیر بوده، تحت تاثیر اخلاق گرایان مثل بالتازار گراتسیان مال اسپانیا و خیلی از اخلاق گرایان فرانسوی که اصول اخلاقی، اصول رفتاری رو اینا تدوین میکردن در قالب فرازهایی به خواننده میدادن که شیوه چگونه زیستن، شیوه چگونه مراوده کردن میخونده و باهاش درگیر بوده و به همین که زندگی میکرده پیش میرفته، سعی میکرده که علاوه بر موضوعات کلان فلسفی که از کانت گرفته، خودش رو کانتی میدونه، به اونا بپردازه، سعی میکرده به موضوعات بالینی فلسفه توجه بکنه و با توجه به فیلسوفان پیش از سقراط که اونها هم فلسفه رو یه چیز طبیعی میدونستن، برگرفته از طبیعت میدونستن، به اینها هم نظر داشته. و ما در اینجا تأثیرش از شرق مثلا از ایران تا حدی و به ویژه از زن بودیسم هندی خیلی زیاد میبینیم که در آثارش هست.
اگر ما فلسفه رو یا فیلسوفان رو در واقع به دو حوزه کلان تقسیم بکنیم، یک سری از فلاسفه فلاسفه تحلیلی نظری هستند، مثلا هایدگر، مثل کانت، دکارت، و یه سری فلاسفه هستن که به فیلسوفان زندگی مشهورن، فیلسوفانی که سعی میکنن بحثهایی که تفکر، خردورزی و فلسفه است، اینها رو به سطح زندگی روزمره بیارن و یک توانایی برای سنجش به دست مخاطب بدن. شوپنهاور میدونیم به خیلی نزدیک به این دسته فیلسوفان، فیلسوفان دسته دوم. در این آثار چقدر سعی شده که این وجه برجسته باشه در کارهایی که ارائه میشه در این کارهای دهگانه؟
شوپنهاور و مؤلفایی که اینا تدوین کردن به دنبال این بودن که هر کدوم از این موضوعات و هر کدوم از این کتابها پاسخی در واقع عینی‌تر، جمع جورتر به پرسش‌های عینی که هر خواننده باش دست به گریبانه بدن. و شوپنهاور برخلاف مثلا کانت یا هگل که به موضوعات خیلی کلان می‌پرداختن و حتی به موضوعاتی مثل انقلاب مثلا دوران ناپلئون بوده و از این مسائل سیاسی می‌پرداختن، به طور کامل از این روند خودشو کنار گذاشته و فلسفه خاص خودشو به وجود آورده، فلسفه‌ای که در واقع توان این رو داره که به مسائل که باش روبرو میشه مخاطب پاسخ بده تا حد زیادی. و بعدن این یه سنتی به جا گذاشت که بعدن نیچه خیلی ازش تأثیر گرفت و این فلسفه نیچه که میگن فلسفه زندگی هست، فلسفه فرهنگ هست، در واقع میشه گفت آموزگار معنویش شوپنهاور بوده. و امروزه ما خیلی از آثاری مثل آلن دوباتن، خیلی از این فیلسوفا داریم که برای مردم می‌نویسن. این سنت رو در واقع که در یه جایی از فلسفه قبل از شوپنهاور هم وجود داشت، به با شوپنهاور شدت گرفت و این نو سنت از دل این آثار در اروپا در اومد.
شوپنهاور رو به هر حال بر اساس کتاب‌های دیگرش که یک فیلسوف بدبین می‌شناسیم. پرسش اینه که چطور میشه از یک فیلسوف تلخ و تنها و بدبین مثل شوپنهاور شیوه چگونه زیستن یا چگونه نگاه کردن رو آموخت؟
دقیقاً سوال خیلی جالبی مطرح کردیم، به خاطر اینکه تو مقدمه های این آثار هم توضیح داده میشه که مدت‌ها در تاریخ فلسفه فکر می‌کردن به فرض آدم مثل شوپنهاور که بدبین هست چجوری میتونه در مورد خوشبختی نسخه به پیچه یا رهنمون بده. این در واقع سوء تفاهم بوده که تا مثلا 50 سال پیش در مورد شوپنهاور وجود داشته، ولی وقتی ما در واقع میبینیم که یک بدبین با پذیرش بدبینی سعی میکنه در اون دوره‌ای که بشر زندگی میکنه، در اون چند سالی که زندگی میکنه، اینو بهش یاد بده که چجوری با اون روزهای زندگیش با سالهای عمرش در مواجهه قرار بگیره. شوبناور یکی از بهترین کسانی که میتونه به ما این راهنمون رو بده. کتابی داره به نام گزینگویاهای در باب حکمت زندگی که در فارسی به نام در باب حکمت زندگی ترجمه شده. این یکی از کتابهایی که به جرات میتونم بگم بهترین و واقع گراترین تعریف ها رو درباره خوشبختی و مسائلی که انسان ها باش درگیر هستن و ارائه داده، چیزی که مثلا در فیلسوفای دیگه هم دوره شوبناور و حتی بعد از اون ما نمیبینیم، چون خودش مدام درگیر این مسائل بوده، چه در نظر اقتصادی و مالی در خانوادهش، چه در نظر راک بودن خودش و ماجراهای خیلی مفصلی که در حول هوش این قضایا به وجود اومده. سعی کرده ببینه که چجوری میشه بیه این 5 روز هستی رو بهتر از اون چیزی که هست زندگی کرد.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با علی عبداللهی، مترجم زبان آلمانی بود، درباره مجموع آثاری که از آرتور شوپنهاور، اندیشمند و فیلسوف آلمان، از سوی نشر مرکز ترجمه و منتشر کرده است. سپاس از اینکه با من مرتاد قاسمفر همراه بودید. تا هفته بعد.
رادیو فردا گوش میکنید.